اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. با امید صحت و سلامتی شما عزیزان، رویا زمانی هستم و برنامه این ساعت را با مشروع خبرها آغاز میکنم. جنرال عبدالرزاق فرمانده پلیس کندهار گفته است که از جمع 70 غیر نظامی که در ولسوالی شاولی کوت ولایت کندهار به اسارت گرفته شده، 30 تن از آنها رها شده و 30 تن دیگر هنوز هم در اسارت بسر می برند. این در حالی است که صمیم اخپلواک سخنگوی والی کندهار به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که 20 تن از گروگانان توانستند که فرار کنند. در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان ضمن محکومیت این اقدام گفته است که شورشیان مسلح 7 تن از اسرای غیر نظامی را کشتند. تا هنوز گروه مسئولیت این گروگانگیری را عهده‌دار نشده، اما سخنگوی پلیس کندهار میگوید که طالبان تا هنوز هم در آن منطقه حضور دارند. یک زندانی محکوم به مرگ در پاکستان روش حلق‌آویز کردن را غیر اسلامی خوانده، خواهان تغییر آن شیوه اعدام شد و گفته است که بسیار دردناک است. محمد خورشید خان، یک وکیل مدافع، روز شنبه گفت که معکل وی به عوض حلق‌آویز کردن میخواد با استفاده از پیچکاری به زندگیش پایان دهند. خان در این هفته درخواستی معکلش جان بهادر را به محکمه پیش کرده است. بهادر در سال 2000 به خاطر قتل به اعدام محکوم شد و قرار است به زودی حکم بر وی تطبیق گردد. شورای امنیت ملل متحد بعد از تنش‌های اخیر میان فلسطین و اسرائیل قرار است یک جلسه اضطراری را روز دوشنبه برگزار کند. پس از نصب دروازه‌های تلاشی در نقاط ورودی اماکن موجود در حرم مقدس سوی اسرائیل، خشونت‌ها میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها اوج گرفته و تا حال چندین تن کشته شده است. محمود عباس، رئیس اداره خودمختار فلسطین، تا زمان دور کردن دروازه های تلاشی هر گونه تماس با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده است. روز گذشته نیز صدها تن از فلسطینی ها در برابر این اقدام اسرائیل با نیروهای امنیتی اسرائیل در تقابل قرار گرفتند. وزارت دفاع روسیه میگوید که با مخالفین سوریه در مورد ایجاد محدوده‌های ساعات مسئول در حومه شهر دمشق توافق صورت گرفته است. جزئیات بیشتری در این باره ارائه نشده، اما گفته شده که توافق شامل محدوده‌های مسئول و مسیر برای ارسال کمک‌های بشری و تحرکات آزاد غیر نظامیان میباشد. وزارت دفاع روسیه از آن می‌دارد که مذاکرات در قاهره با میانجیگری مقامات مصری صورت گرفته است. این در حالی است که فعالین سوری میگویند که ولایت ادلیب سوریه روز شنبه پس از آن آرام بود که دو گروه عمده تندرو به ختم درگیری چند روزه توافق کردند. جنگ میان اهرام الشام و حیات التحریر از 4 روز به این سو در آن ولایت ادامه داشت که 92 کشته به شمول 15 غیر نظامی به جا گذاشت. یک محکمه مصر 28 نفر را به جرم دخالت در قتل لوی سارنوال آن کشور در سال 2015 به اعدام محکوم کرد. حکم روز شنبه پس از مشورت با مفتی اعظم مصر صورت گرفته است. محکومین می توانند استیناف طلب گردند. اشام برکت لوی سارنوال مصر، مقام ارشد آن کشور بود که توسط توروان اسلامگرا پس از سرنگونی حکومت محمد مرسی رئیس جمهور پیشین منتخب مصر کشته می شود. محکمه به سایر متهمین که شمارشان به 67 تن می رسد، جزاهای متفاوت به شمول حبس ابد را صادر کرده است. مقامات حکومت سومالیا روز شنبه گفتند که بیش از 100 سومالیایی در این اواخر از توقیفگاه های ایتوپیا رها شده و به حکومت آن کشور سپرده شدند. مقامات سومالیایی گفتند که زندانی ها در ایتوپیا به جرایم مختلف به شمول ورود غیرقانونی به آن کشور بازداشت شده بودند. رهایی این زندانیان بعد از گفتگوها میان صدر اعظم سومالیا با همتای ایتوپیش صورت گرفته است. صدها تن به شمول سیاحان خارجی در جزیره کاس یونان پس از آن شب را در بیرون منازلشان سپری کردند که زلزله شدید روز جمعه دو سیاح را کشت و بیش از 500 نفر را مجروح ساخت. ده ها پس لرزه از روز جمعه به این سو آن جزیره سیاحتی یونان را تکان داده است. این در حالی است که رقم مجروحین ناشی از زلزله در ترکیه به 350 نفر رسیده است. مقامات یونانی گفتند که مجروحین با وضعیت وخیم توسط تیاره به شفاخانه ها انتقال یافتند. یونان و ترکیه در ساحه زلزله خیز موقعیت داشته و گاه گاه شاهد تکان های شدید و متوسط زلزله می باشند. این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد و حالا همکارم با تقدیم گزارش های این برنامه.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سلام شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که در این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. من ژیلا سمی هستم و میزبانی بخش گزارش ها را در این برنامه دارم. در این برنامه گزارش های را در ارتباط به مشکل تاجران مواد نفتی در ولایت هرات، آمادگی دختران و پسران بامیانی برای مسابقات دوش، ایدای کتاب از طریق فیسبوک، یک گزارش علمی و گزارش را در ارتباط به روابط پرتنش بین جرمنی و ترکیه خواهید شنید. امیدوار هستیم که با ما باشید. گزارش اول، تاجران مواد نفتی در ولایت هرات می گویند برخورد دوگانه حکومت در قسمت اخذ مالیات باعث شده تا فساد در بنادر کشور افزایش یابد. آنها همچنان می گویند گروه های مافیایی با استفاده از مافیات گمرکی و منظور وارد نمودن تل و نیروهای خارجی و دولتی مواد سوختی بی کیفیت را وارد کشور می کنند. خلیل نورزایی در مورد گزارش می دهد.
برخورد دوگانه حکومت مرکزی در تطبیق قانون در بنادر کشور اعتراض تاجران وارد کننده مواد سوختی در ولایت هرات را بلند کرده است. شماری از این تاجران میگویند قوانین مالیات بر عایدات به گونه یکسان در همه بنادر کشور تطبیق نمی شود و قوانین در ولایت غربی هرات سختگیرانه تر است. آنها میگویند تاجران مواد سوختی در سایر ولایت کشور مالیات کمتری را پرداخت می کنند که نشان دهنده دید دوگانه حکومت است. احمد فیصل صدیقی و نجیب الله یوسفی تاجران وارد کننده مواد نفتی.
همیشه متاسفانه محدودیت ها را وضع می کنند به سکتور مواد نفت، مخصوصا به ولایت هرات. امروز سهولت هایی که تاجر مواد نفت آقینه و حیرتان در مزار شریف داره، هیچگاه هرات نداره.
ما خواست تمام تاجر از دولت امینه که قانون باید به تمام افغانستان یکسان باشه که ما بتونیم رقابت سالم بکنیم.
نوید احمد وفا رئیس اتحادیه وارد کنندگان مواد نفتی در هرات نیز میگوید وضع شرایط سخت برای تاجران در این ولایت روند تجارت تل را با کندی مواجه ساخته است. آقای وفا همچنان میگوید شماری از شرکت‌های وارد کننده مواد سوختی با سوء استفاده از معافیت گمرکی عرضه تل به نیروهای خارجی و افغان در کشور تل بی کیفیت را وارد بازار کرده و دست به فساد گسترده میزنند.
زمینه سازی برای فساد بیشتر میشه. رقابت سالم از بین میره. کسایی که احساس و تندوستی داشته باشن و علاقه مند به یک کار تجارت سالم باشن، اینا روز به روز به حاشیه رانده میشن و در نهایت یا دنبال یک کار دیگه میرن و یا انتقال سرمایه از داخل کشور به خارج از کشور میشه.
با اینکه این موضوع از سوی مسئولان اداره مواد نفت و گاز مایع در ولایت هرات نیز تایید میشود، اما مقام ها در وزارت مالیه افغانستان میگویند هیچ نوع عمل دوگانه در پرداخت مالیات در گمرکات کشور وجود ندارد. اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه به رادیو آشنا صدای امریکا گفت
در یک نقطه ما اگر چیزی که قانون امور گمرکات یا چیزی که ما فیصله کردیم پرداخت مالیاتی باشد، نقطه دیگه هم مکلف است که امور را بپردازد. ما جلوی عمل دوگانه را گرفتیم در فرا و نیمروز و هرات و قندهار. باز هم اگر تجار ملی ما کدام سند داره یا گویا امی عمل وجود داشته باشد، میشه موضوع را با ما شریک بسازن که رهبری وزارت مالی افغانستان خاصیانه و بسیار به جدیت این عرصه عمل خواهد کرد. به خاطر از اینکه عمل دوگانه باعث یک تفرقه و یک تاثیر بده هم بالای سکتور خصوصی افغانستان داره و هم بالای روند عواید ملی افغانستان داره.
روزانه بیشتر از 2000 تن انواع مواد سوختی از دو بندر اسلام قلعه و تورغوندی در ولایت هرات وارد بازارهای این ولایت و سایر ولایات کشور می شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای امریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارشی دیگری از افغانستان آماده نشر است. بیش از 100 دختر و پسر ورزشکار در ولایت بامیان در یک مسابقه دوش اشتراک کردند. برگزار کنندگان این مسابقه میگویند که تا یک ماه دیگر مسابقه بین‌المللی ماراتن با حضور ده‌ها ورزشکار خارجی و داخلی در بامیان برگزار می‌شود. دختران ورزشکار در ولایت بامیان میگویند که آنان تا برگزاری مسابقه بین‌المللی ماراتن سخت تمرین خواهند کرد تا در این مسابقه مقام‌های طلایی را از آن خود کنند. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
در حالی که هنوز هم برخی از خانواده ها در بامیان مانع حضور زنان و دخترانشان در جامعه می شوند، اما در سالهای اخیر اشتراک دختران در رشته های مختلف ورزشی در این ولایت پررنگ شده است و تازگی یک جمع 50 نفری از دختران جوان در ولایت بامیان با راه اندازی مسابقه دویش در تلاش آنند تا با تمرینات سخت در مسابقه بین المللی ماراتن در بامیان اشتراک نمایند. قرار است مسابقه بین المللی ماراتن در ماه سپتامبر آینده با حضور ده ها ورزشکار خارجی از کشورهای مختلف دنیا در بامیان راه اندازی شود. نظیره خیرزاد یکی از دختران ورزشکار بامیانی میگوید
این مسابقه دویش در حدود 5 کیلومتر بود که از اینجا تا امیدراهی ملاقلان بود و من این هدف داشتم که من بتونم در این مسابقه مقام اول بگیرم. پیام دیگه دخترایی است که از مواد مخدر دوری کنه و در مسیر دویش رو به سوی ورزش.
نهاد بین‌المللی دویش آزاد در افغانستان با راه اندازی یک مسابقه دویش بیش از 50 دختر و 100 پسر ورزشکار در ولایت بامیان در تلاش تشویق جوانان بر رو آوردن به ورزش و مبارزه با مواد مخدر است. در این مسابقه دویش ورزشکاران فاصله 5 کیلومتر را دویش کردند تا در مسابقه بین‌المللی ماه آینده با ورزشکاران خارجی در یک رقابت بین‌المللی اشتراک نمایند. عارفه اکبری یکی از دختران ورزشکار در بامیان میگوید
عنوان یک خانم یا یک دختر در بامیان خیلی یک فرصت خوبیه، اما فضا هست، مکان هست، کمک همکاری هم میشه و خیلی خوشحالم که همه دخترها روز به روز در این عرصه اضافه میشن، هر روز در جمع ما میپیونده و خیلی خوشحال است.
برگزار کنندگان این مسابقه ورزشی میگویند که بامیان به دلیل داشتن آب و هوای مناسب و امنیت بهتر نسبت به سایر ولایات کشور زمینه بهتری را برای برگزاری مسابقات ورزشی دختران در بامیان دارد. رحیم الله عطایی یکی از برگزار کنندگان این مسابقه دویش میگوید
تعداد 50 نفر دخترها بودند و 100 نفر پسرها بودند و از این جمله 10 تا دخترها را ما در تیم فریتوران جذب میکنیم و با خاطر آمادگی در دویش ماراتن که در ماه نوامبر است و 10 تا از پسرها را که ترنینگشان خارجی ها میتا زیر نظر خارجی ها ترنینگ میبینه و هدف از ما از این دویش ای است که ما ده نفر را که ما در تیم دفتر میاریم حمایت کنیم و هدف ما ای است که باید در این سال انشالله که از خودی بامیانی ها بتونه سر پودیم ماراتن استاد چند و مقام بگیرد.
آقای عطایی می افزاید که مسابقه بین‌المللی دویش ماراتن با اشتراک ورزشکاران افغان از ولایات مختلف کشور و خارجی ها در ماه آینده برگزار خواهد شد. برگزار کنندگان این مسابقه می گویند که تاکنون بیش از 160 ورزشکار خارجی از کشورهای مختلف دنیا ثبت نام کردند تا در مسابقه دویش ماراتن در بامیان اشتراک نمایند. در مسابقه دویش ماراتن ده ها ورزشکار داخلی و خارجی فاصله 42 کیلومتر را با هم رقابت می‌پردازند. این مسابقه همساله در فصل تابستان در ولایت بامیان برگزار می‌شود. مقامات می‌گویند که هدف از راه اندازی این مسابقات رشد صنعت سیاحت در بامیان و تشویق جوانان بر رو آوردن بر رشته‌های ورزشی می‌باشد. در سال‌های اخیر برگزاری مسابقات ورزشی در ولایت بامیان سبب افزایش حضور دختران در رشته‌های مختلف ورزشی در این ولایت شده است و همکنون بیش از 10 کلاب رشته‌های ورزشی در بامیان با حضور صدها دختر ورزشکار در این ولایت فعالیت دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
یک دختر افغان با دادن فراخوان اهدای کتاب از طریق فیسبوک توانسته است که یک کتابخانه کوچک را برای شمار از شاگردان در یک محله محروم شهر کابل ایجاد کند. از این کتاب کوچک در حال حاضر بیش از 40 شاگرد مستفید شدند و هفته یک کتاب را مطالعه می کنند. خیرالله رسولی با این کتابخانه سر زده و چنین گزارش میدهد.
هرچند که جهت تفریحی و سرگرمی شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک در افغانستان بسیار ترویج است، اما در کنار اطلاع رسانی برخی کاربران کارهای مفیدی را نیز انجام میدهند. معصوم مقصودی یکی از این گونه کاربران است که با دادن فراخوان اهدای کتاب از طریق فیسبوک، کتابخانه کوچک را برای ده‌ها تن از شاگردان مکاتب در یک نقطه از کابل ایجاد کرده است. معصومه که در یک از نهادهای مدنی کابل کار می کند، با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت با برنامه منابع برای تحقیق جوان افغان یا رویا به صورت داوطلب نیز همکاری دارد که از سوی یک شهروند آمریکایی در افغانستان راه اندازی شده است.
برای برنامه کودکان کار را اقتداری را سروی کرده بودند، شناسایی کرده بودند و برای اینها منتور یا مربی یا راهنما انتخاب میکردند و همزمان برایشان اسپانسرهای پیدا میکردند از سراسر دنیا که هزینه تحصیل کلاس انگلیسی از اینا را بدن. و شاگردی که برای ما در نظر گرفته بودند کسی به نام خانم آمنه، صنف 4 مکتب بود.
این برنامه خانم مقصودی را موظف ساخته تا هفته یک بار برای یک ساعت این شاگرد را ببیند، مشکلات درسی وی را حل کند و بعضی اوقات آمنه را به مکانهای تفریحی ببرد. در این ملاقات‌های هفته‌ای خانم مقصودی کتاب‌های قصه را برای آمنه می‌برد و روی قصه بحث می‌کنند. همچنان یکی از نامه‌های تمویل کننده وی را در یکی از ملاقات‌ها که از آمریکا فرستاده بود برایش می‌برد تا بخواند. اما این شاگرد که اکنون در صنف دهم درس می‌خواند می‌گوید که نمی‌تواند آن را بخواند، هرچند که آن نامه خیلی با ادبیات ساده به زبان دری نوشته شده بود. پس از آن معصومه با مسئولان برنامه صحبت می کند که برای این شاگردان صنف های فشرده دایر شود تا خواندن و نوشتن را بیاموزند. خانم مقصودی افسود:
اینا که خواندنشان را یاد گرفتن، من با همراه حامی مالیش هم صحبت کردم. من هر دفعه کتاب بیشتر می خریدم برای آمنه، می بردم، می دیدم که کم کم رشد کرده و پیشرفت کرده، کتاب خوانده می تانه.
به مرور زمان کتاب ها بیشتر می شوند و به کتاب خانه نیاز است و ایده ایجاد کتابخانه از اینجا خلق می شود که سپس خانم مقصودی از طریق فیسبوک فراخوان اهدای کتاب را می دهد. این دختر افغان با این فراخوانش اکنون توانسته است که ده ها جلد کتاب را برای کتابخانه‌ای که اکنون حدود 40 شاگرد از آن استفاده می کنند گردآوری کند. از سوی دیگر او تابلویی را که قبلا نقاشی کرده بود از طریق فیسبوک فروخته و پول آن را برای کتابخانه کتاب خریده است.
برخورد و نگاه مثبتی بوده، تشویقی بوده و حمایتی بوده. خانواده‌ام، دوستانم همه جز کسای اولین کسایی بودند که کمک کردند. دوستای دیگه از سراسر دنیا ما هر روز پیام‌های جدیدی دریافت می‌کنم که می‌خواین کتاب اهدا کنن به کتابخانه. و پیش از اینکه من این کارو شروع بکنم نمیدونستم که اینقدر حمایت وجود داره، اینقدر مردم شوق دارن. این قسم حمایت ها و برخورد ها نشان میده که جامعه ما هنوز خیلی زیاد مشتاق است به کارهای فرهنگی و ترویج دانش و کتابخانی.
همیکنون ما در کتابخانه هستم که خانم معصومه مقصودی یک کتابخانه را از بنایش گذاشت و با گفته خودش در اوایل کتاب کم بود، اما حالا دیده میشه که 4 قفسه کتابخانه کتاب پر شده. بخش اولش کتابهای کودکان هست. کتاب جالبی که در اینجا دیده میشه جسارت امید است، نویسندهش باراک اوباما است که سرگذشت خود نوشته، و همچنان کتاب دیگه که جلب توجه میکنه تاریخ صنایع و اختراعات است، همچنان اطلاعات عمومی. و در رده دیگه کتاب های بر سنین کوچکتر هست، قصه های کوچک ها و نام سلسله کتاب های نارنجی است. یه جمله کتاب هایی است که فعلا در کتابخانه ای که خانم مقصودی ایجاد کرده دیده میشه.
با این حال شاگردانی که از کتابخانه استفاده می کنند از این که اوقات فراغتشان حالا با خواندن کتاب سپری می شود خوشحالند.
دبیش جل خواندن بسیار زیاد است. دیگه اول آیت خط خواندن نمیتونست، ولی بهتر شدیم از وقت که خدمت می خواهد.
کتاب های داستان خواندیم، خیلی خوب شدیم. نزا جمعه ساعتای نو به جمعی های بازم میتیم کتاب، هر وقت خان بازم پس میرو لیست میگیریم.
وقتی وقتا بکار میتیم بیرون ها میرتیم چکر میزنیم، حالی وقتی بکار شم کتاب ها نمیخوا.
با این حال خانم مقصودی و شاگردان امیدوارند که کمک به این کتابخانه ادامه یابد. این دختر افغان از دیگران میخواهد که فرهنگ مطالعه را از خانواده ایشان آغاز کنند، کودکان و نوجوانان را به کتابخانه تشویق نمایند و به مناسبت های مختلف برای کودکانشان کتاب تحفه بدهند.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای آمریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای آمریکا.
یک گزارش علمی. شبکه زقمار مصنوعی در نظر دارد تا عکس‌های با کیفیت بلند و ویدیوهای رنگ از کره زمین را تهیه کند. از این تصاویر میتوان در مواقع مختلف استفاده کرد. این اقمار قادر به تصویرگیری و دنبال کردن وسایل در حال حرکت بوده و ساعات معدنی را در نظر خواهند گرفت. از این عکس‌ها در ساختن مدل‌های سه‌بعدی کره زمین کار گرفته شده می‌تواند. هدف از این تکنولوژی این است تا به شرکت‌ها و سایر گروه‌ها معلومات را فراهم کنند تا آنها بتوانند توسط آن برخی از فعالیت‌ها را نظارت کرده و وقوع حوادث آینده را پیش‌بینی کنند. دبرا بلک از صدای امریکا گزارشی در این ارتباط دارد که عبدالواجد عادل برگردانان را به توجه می رساند.
قرار است نخستین نمونه وسیله فضایی برای عکسبرداری دقیق از کره زمین در اواخر امسال به مدار زمین پرتاب شود. شبکه از 5 ماهواره که کمپانی بریتانیایی ارت آی آماده ساخته است، عکس ها و ویدیوهای با کیفیت عالی را به سرعت تهیه خواهد کرد. آندرو کالترون، عضو شرکت بریتانیایی تکنولوژی سوری که ماهواره نظارت کننده زمین را تولید کرده است، میگوید:
As a satellite manufacturer, that's creating some good opportunities for us, but it's also good for the space industry as a whole because the more people are out there that are doing this.
حیث سازنده اقمار مصنوعی نه تنها فرصت‌های خوب را برای ما فراهم می‌کند، بلکه در عین حال برای صنعت فضایی در مجموع نیز مفید است، زیرا به هر اندازه کسانی که در این صنعت فعال می‌شوند اطلاعات به دست آورده، از ماهواره‌ها استفاده کرده، به همان حد صنعت فضایی رشد می‌کند. این ماهواره ها که باید در بدل خدمات آن پول پرداخته شود، عکس های مختلف را از بنادر، جاده ها و شهرها فراهم کرده، چند مرتبه در روز موقعیت آنها را نشان می دهد. ریچارد بلین، رئیس ارت آی، می گوید:
At the forefront of the use of this sort of data are commodity traders and businesses who wish to understand the ecosystem of their own business and their own supply chain and on a global scale.
در جبهه مقدم استفاده از این نوع معلومات تجاران اموال و کاروباری های قرار دارند که می خواهند محیط کاری و زنجیره فراهم‌آوری خدمات خود را درک کرده و بدانند که کاروبارشان در سطح جهان چگونه ممکن از این ناحیه متاثر می گردد. به طور مثال، ما این توانایی را داریم تا بنادر سنگ آهن و مسیرهای انتقال آن را در اطراف جهان نظارت کنیم، تا از این طریق فهم ما از سطح استهلاک و استخراج سنگ آهن بیشتر شده و از تغییرات نرخ‌ها در بازارها آگاهی یابیم. اقمار مصنوعی ارت آی نسبت به سایر ماهواره‌های نظارت از زمین به ارتفاع کمتر میچرخند. از این سبب تصاویر بهتری از کره زمین را فراهم کرده و استفاده‌های وسیع‌تر از آن صورت گرفته میتواند. ریچارد بلان میگوید:
And with the big data analytics through the computing power that has become
ما آن را ارقام بزرگ کره زمین می‌خوانیم و تحلیل این ارقام بزرگ از طریق قوت محاسبه‌ای که در این اواخر مؤثر گردیده است در حالت رشد است. همچنان ذکاوت مصنوعی و پروسه‌های آموزشی از طریق ماشینی که به این حجم عظیم ارقام به کار می‌رود در حال انکشاف است. این سند برای پیشبرد بصیرتی که ما از اطراف کره زمین و تعامل با کره زمین کسب می‌کنیم اهمیت دارد. در آغاز سال 2019 پرتاب 5 ماهواره تجارتی در نظر گرفته شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش ما، حکومت آلمان روز شنبه به 3 میلیون ترک ساکن در آن کشور اطمینان داد که در صورت خرابی روابط با آنقره آلمان در کنار آنان ایستاده شده و ترک‌های ساکن در آلمان هدف تغییر پالیسی آن کشور با ترکیه نخواهند بود. روابط میان برلین و انقره در این اواخر پس از آن به خرابی گرایید که آلمان اجازه شمولیت ترک‌های آلمانی را در همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه نداد. به گزارش رویتر از قدیر مشرف توجه کنید.
یک نامه وزیر خارجه آلمان که به زبان‌های آلمانی و ترکی در روزنامه بایلد به نشر رسیده از آن می‌دارد که آلمان هیچ مشکل با مردم ترک ساکن در هر دو کشور ندارد، اما نمی‌خواست شهروندان بیگناه آلمانی زندانی گردند. وزیر مالیه آلمان روز جمعه بازداشت 6 فعال حقوق بشر به شمول یک آلمانی را توسط ترکیه به مثابه سرکوبی‌های زمان آلمان شرق کمونیست مقایسه کرد. سیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در نامه سرباز نگاشته است که با وجود مشکلات در روابط سیاسی میان آلمان و ترکیه، یک موضوع واضح است که شما مردم ترک تبار ساکن در آلمان با پاسپورت آلمانی یا بدون آن به ما تعلق دارید. آقای گابریل روز شنبه گفت آلمان همکاری های خود را به ویژه در عرصه اقتصادی برای ترکیه که همپیمان ناتو آن است بازنگری کرده و در اتحادیه اروپا کار خواهد کرد تا یک موقف واضح را در برابر انقره اتخاذ کند. فولکر تریر رئیس تبادلات خارجی آلمان با توجه بر روابط موجود میان انقره و برلین کاهش صادرات میان دو کشور را پیش بینی می کند.
This new damage we are forecasting that our export will go down by.
این یک صدمه جدید است که در روابط میان دو کشور ایجاد می شود. ما کاهش 10% صادرات آلمان را به ترکیه پیش بینی می کنیم. واسه هم هیچ سرمایه گذاری جدیدی از جانب شرکت های آلمانی در ترکیه صورت نخواهد گرفت.
گوکای سووغلو رئیس اجتماع ترک تباران در آلمان از اظهارات صلح‌خواهانه وزیر خارجه آلمان استقبال کرده است. سووغلو گفت نباید اجازه دهیم ما را از آلمان جدا سازند. با گفته آقای سووغلو مردم ترک تبار باید روی آلمان بیشتر تمرکز کنند. کشیدگی های دو جانبه از ماه اپریل به این سو میان دو متحد قوی پیمان ناتو پس از آن اوج گرفت که آلمان روی اجازه دادن اشتراک ترک تباران ساکن در آن کشور در همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه تجدید نظر کرد. رجب طیب اردوغان به خاطر لغو گرد همایی وی در آلمان خشمگین شد و آن را اقدام فاشیستی خواند. بازداشت فعالین بخشی از اقدامات سرکوبگرایانه حکومت اردوغان در سراسر ترکیه می باشد که از زمان ناکامی کودتای ماه جولای 2016 به این سو ادامه دارد. مقامات آلمانی نیز نگرانی روزافزون خود را درباره آنچه فعالیت‌های پنهان خدمات امنیتی انقره در میان ترک‌های ساکن در آلمان عنوان کرده‌اند ابراز می‌دارند. فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان در یک اظهارات غیر معمول به یک روزنامه آلمانی گفت که اردوغان نه تنها تلاش می‌کرد تا کشورش را بر وفق مراد خود شکل دهد، بلکه مخالفین و منتقدین او نیز که باقی مانده‌اند یا تحت پیگرد قرار گرفته یا به زندان افکنده شده و یا هم خاموش ساخته شده‌اند. آقای اشتاینمایر گفت آلمان نمیتواند آنچه را که در ترکیه جریان دارد بپذیرد، لذا به گفته وی بجا بود که آلمان پالیسی خود را در قبال ترکیه تغییر دهد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به روزنامه یک شنبه آن کشور گفته است که کمک‌های اقتصادی و مالی را که ترکیه به عنوان بخشی از تلاشش برای شمولیت در اتحادیه اروپایی به دست می‌آورد میباید قطع گردد. آلمان به شهروندان کشورش هشدار داده است که اگر به ترکیه می‌روند مسئولیت عواقب آن را خودشان به دوش گیرند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، این بود بخش اول برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم. مال فعلا همکاران ما در بخش پشتو در استودیو حاضر هستند و آماده هستند که برنامه‌شان خدمت شما عزیزان تقدیم کنند.